اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن زیارت جامعه کبیر است. یه فراز از این زیارت شریف در اون ایام دهه آخر سفر تقدیم شد، حالا بخش دیگهش مونده، تقریبا دو سوم زیارت باقی مونده. منتها بنده فکر کردم با مشورت حاج آقا که قبل از اینکه وارد فرازهای زیارت بشیم یه توضیحات مقدماتی عرض کنیم، شاید چند جلسه اولو به این توضیحات اختصاص بدیم. این توضیحات در سه بخش انشاءالله خدمت شما تقدیم میشه. علت این مقدمه این است که زیارت جامعه کبیره توصیف انسان کامله، انسان کامل به نام امام. اون وقت تعابیری میاد اونجا که اون تعابیر ممکنه که سوال برانگیز باشه، دیگه فقط صرفا خود اون عبارت ها شرح داده بشه. در نتیجه مقدماتی لازمه برای دفع اون سوالات مقدری که ممکنه اونجا پیش بیاد. حالا ما در سه بخش سه تا مقدمه رو انشاءالله تقدیم میکنیم. مقدمه اول، چون موضوع سخن انسان کامله، مقدمه اول راجع به انسانه که اصلا این انسان که ما میگیم یعنی چی. مقدمه دوم راجع به انسان کامله که حالا وقتی انسان معلوم شد کاملش یعنی چی. انسان کامل یه قیدی به انسان اضافه کردین دیگه. و مقدمه سوم که انشالله از بیانات مرحوم علامه طباطبایی بنده استفاده خواهم کرد، در این رابطه است که حالا این انسان وقتی کامل شد چه خصوصیاتی پیدا میکنه که بعد بر اساس اون مبانی که اونجایشون به ما میده، ما بعد که وارد فرازهای زیارت شریف جامعه کبیره میشیم دیگه تعجب نمیکنیم که چرا امام هادی امام رو یا انسان کامل رو اینطوری توصیف کرده. در حقیقت اون مطلب سوم که فصل پنجم کتاب رسالت الولایه است که عنوانش از مقاماتی که انسانهای کامل به اون مقامات دست پیدا میکنن، اون جنبه تعلیل و علت و بیان اینو داره که چرا این صفات راجع به امام گفته میشه و در نهایت این که اصلاً این توصیف نامه توصیف انسانه. منتها خب ما انسان ناقصیم، امام انسان کامل. حالا با اجازه شما ما اگر یه صلوات ختم فرمایین وارد فراز اول میشه. این فراز اولو روز نیمه شعبان بنده به قول معروف تلیعه بحث و خدمتون تقدیم کردم. شاید اساسی ترین حرفی که میخواییم بزنیم باید دائما تا آخر مطالبم اینو تکرار کنی همین مبحث اول باشه. این مبحث اول خودش سه بخشه. بخش اول اینه که تمام این عالم، آسمان و زمین و کوه و دریا و جانوران و گیاهان و جمادات و تمام این سیری که در تاریخ شده از آمدن انبیا و کتب آسمانی و بعد مجموع دستورالعمل‌هایی که آمده توسط انبیا و همه و همه آنچه که بنده گفتم و آنچه که نگفتم، موضوع سخنش انسانه. قرآن کریم می‌فرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. البته حالا اینجا این آیه به ما فی الارض اشاره میکنه. آنچه که در زمینه، همه آنچه که در زمینه رو خدا به خاطر شما خلق کرد. به مخاطبش انسانه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بعد میفرماید که ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. خب آسمان ها رو هم استوا داده، شکل داده، ممکن عالمو برای شما خلق کرده. عالم رو برای شما خلق کرده. پس موضوع سخن انسانه. این مطلب اول. شما هر جایی به هر مطلبی که رسیدین، پایان اون مطلب انسانه. اگر در پایان اون مطلب به انسان نرسیدین، اون مطلب یا درست فهمیده نشده یا راه درست طی نشده. حالا این اشاره شرحشو عرض میکنم. مطلب دوم این که خب بسیار خوب، حالا ما در بخش اول گفتیم که موضوع سخن انسانه، قبول. موضوع تمام این تلاش ها و حرکات و سکنات و خلق این عالم همه انسانه، قبول. انسان چیه که موضوع سخن انسانه؟ انسان همینیه که همینه دیگه، این انسانه، همین که جلو آینه میستیم توی آینه میبینیمش، این انسانه دیگه، انسان اینه. خب انسان چیه؟ انسان اینه. اونی که الان بخوایم بهش اشاره کنیم بگیم این دستشون کسر الله میکروفون نکن. این چیزی که بهش اشاره میکنی انسان اینه. خب میگه انسان چه؟ اشاره میکنه میگه این. خب الان اگه بنده مثلا از این چیزی که شما دارین بهش اشاره میکنین یه چیزی کم کنم، مثلا موهای سرمو کوتاه کنم، ناخنای دستام بگیرم، انسانم کم میشه؟ اگه کسی دستش قطع بشه انسانش کم میشه؟ یه پاش قطع بشه انسانش کم میشه؟ حالا دیگه نمیتونیم بگیم که کلهشو قطع کنین، چون دیگه اون زنده نمیمونه. ولی اگر یه وسیله بود که بعضی ها این توان رو داشتن، نامش خلعه، میشدیم بدن رو مثل پیراهن کنار بندازی، بدن رو میداختی کنار، انسان اونیه که منهای بدنه، اون بدن که انسان نیست. انسان چیه؟ شما به این سوال چی جواب میدین؟ جواب این سوال اینه که یه میوه و محصولی در حال تولید شدنه در یک کارخانه ای که اون میوه و محصول انسانه. اون کارخانه نامش کارخانه علم و عمله. انسان میوه و محصول کارخانه علم و عمله. یعنی دائما شما به هر کسی که اشاره کنید، هر آدمی، هر انسانی با هر مکتبی و عقیده‌ای، در هر حالتی، در هر نقطه‌ای، این شخص یه اعتقادی داره، بر اساس این اعتقاد داره یه عملی رو انجام میده. ما بارها این مطلب خدمت شما تقدیم کردیم، اعتقاد و عمل. دائما از هر کسی بپرسید چرا این کارو کردید، در پاسخ اون چرا یه پاسخی به شما میده، اون پاسخ اون اعتقادشه. شما چرا تشریف آوردید اینجا؟ چرا روزه گرفتین؟ چرا نماز میخونین؟ اگه یکی نماز نمیخونه چرا نمیخونه؟ یه اعتقادی داره. یا من اعتقاد ندارم. خب اعتقاد نداشتن خودش اعتقاد دیگه. به اونی که ما اعتقاد داریم نداره، خب نمیخونه، روزم نمیگیره. شما هم یه اعتقادی دارین، اون اعتقاد شما رو آورده اینجا، اون اعتقاد شما رو وادار به خواندن نماز کرده، وادار به گرفتن روزه کرده، و هر حرکتی از شما سر میزنه و هر جا توقفی میکنید، حتی خود سکونم اینجا خودش یه نوع حرکته. از لحاظ فیزیکی سکون حرکت نیست، ولی از لحاظ سیر سکونم خودش یه جور حرکت دیگه. عمل نکردن در سیر خودش یه عمله. شما توقف هم که میکنید یه دلیلی داره توقف. اگه چشتون رو میبندید یه دلیلی داره بر اساس یه اعتقاده. شما یه اعتقادی دارید یا یک مجموعه از اعتقادات رو دارید، بر اساس این اعتقادات اعمالی از شما سر میزنه. خب عمل فانی میشه. ما الان اینجا نشستیم 50 سال عمل انجام دادیم، راه رفتیم، خوردیم، خوابیدیم یا نخوردیم، مثلا روزه گرفتیم، یه عمل بوده. زیارت رفتیم، خب زیارت، شما اعمال رو تحلیل کنید، اعمال چیا هستن؟ مجموعی از حرکاتی که در اعمال بدنی ما انجام میشه، مسیری رو طی کردیم، حرف زدیم، نگاه کردیم، احساسی از درون قلبمون جوشیده، اونو به زبان آوردیم، دعا کردیم، رفتیم زیارت، حج رفتیم، نمیدونم کربلا رفتیم، اینا عمل دیگه. خب الان که ما اینجا نشستیم که اینا کجاست؟ همش فانی شده رفته، در لابلای لحظات زمان که خود زمان فانی شد و تمام شد، اینا هم همه فانی شد و رفت. پس عمل الان اینجا هیچیش نمونده، اما این عمل یه آثاری ازش متولد شده، اون آثار مونده. اون آثار کجاست؟ خود ما، در درون خود ماست. یه کمی دقیق تر اگه به این مسئله نگاه کنید، داریم عبارتمونو پیچیده میگیم، میگیم عمل در درون خود ماست، اضافه داریم حرف میزنیم، عمل خود ماست. منی که اینجا نشستم محصول 50 سال عمل خودم هستم، شما هم محصول 50 سال عمل خودتون هستید و هر کس دیگه به هر میزانی که عمر کرده محصول اون عمر خودشه. یکی از روایات کلیدی که از پیامبر خدا هست اینه که میگن اصحاب نشسته بودن، یه صدای اومد، گفتن این صدای چیه؟ پیغمبر خدا فرمود این صدای یه سنگه، 70 سال پیش رهاش کردن، الان افتاد تای جهنم. خب این روایت اگه به ما که ما ظاهر بینیم بدن، میگن آه حساب میکنیم که خب الان این سنگو پرتاب کردن، فرمول پرتابم محاسبه میکنیم که ببینیم، من فرمولاشم یادم رفته، محاسبه میکنیم ببینیم الان 70 سال، تبدیلش میکنیم به ساعت، به ثانیه، میذاریم تو اون فرمول ببینیم خب این الان عمق جهنم چقدره. ولی بعد اصحاب اومدن بیرون دیدن یه منافق 70 ساله از دنیا رفته، یه منافق 70 ساله، یعنی این از اون روزی که به دنیا آمد داشت میرفت به سمت جهنم، الان مسیرش کامل شد، 70 سال سیرش به سوی جهنمه، 70 سال داره جهنم سازی میکنه. اینقدر آیه و روایت داریم در تایید این مطلب که بنده ازش میگذرم، بارها چون راجع به این مطالب خدمت شما تقدیم کردیم، فقط یکی دو تا نمونه اگه بخوایم از این آیاتی که در قرآن کریم هست اشاره کنیم، تبرک بجویم به لفظ آیات، دو تا آیه رو من عرض میکنم. قرآن کریم میفهمد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تقویم یعنی قوام، شکل و صورت، قوام دادن. ما بهترین قوامی که دادیم تو این عالم، ساده فارسیش بهترین محصولی که تو عالم ما تولید کردیم انسانه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کریم میگه ما انسانو به بهترین شکلی خلق کردیم، دیگه خلقتی بهتر از این، بالاتر از این، حسن تر از این نداریم در عالم. ثم رددناه اسفل السافلین، برش گردونیم به اسفل السافلین. اسفل السافلین کیه؟ ماییم. علائلین کیه؟ امام. ما چون ظاهر بین هستیم آیات قرآن رو فقط به ظاهر میبینیم، این ظاهر بینی پدر ما رو، جامعه دینی ما رو درآورده. علامه طباطبایی میگه سقوط کردیم چون ظاهر بینیم، جامعه اسلامی سقوط کرده چون اسفل، تا میگه اسفل فوری مکان تو ذهنمون میاد، خب اسفل این کجاست؟ اسفل سافلین یعنی پایین ترین مراتب سیر، پایین ترین مرتبه سیر قوست، پایین ترین مرتبه سیر دانه است. اولین قدمی که گیاه برمیداره از کجا برمیداره؟ از دانه دیگه. الان میخوایم بریم کش کنیم چیکار میکنیم؟ میگیم بریم یه بذر اصلاح شده بکاریم. اولین قدم سیر گیاه بذره، آخرین قدم سیرش خوشه است در گندم، درخت در دانه سیب. اسفل سافلین یعنی این. همین الان فرق بین ما و امام معلوم شد. همین الان یه اصطلاحی که بعدم باش کار داریم، یعنی انسان کامل و انسان ناقص معلوم شد. انسان ناقص که ما، که کمالات امام در ما هست ولی به ظهور و فعلیت نرسیده، ما انسان ناقصیم. امام که، امام انسان کامله، انسانی که تمام کمالات انسانی درش به ظهور رسیده. این فرق ما با امام. میفرماید برش گردونیم به اسفل و سافلین، خب باید سیر کنه دوباره. چجوری سیر میکنه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، سیرش تو این دوتاست، ایمان و عمل صالح. ایمان یعنی اعتقاد، عمل صالح یعنی عملی که بر اساس اعتقاد درسته، چون ما عمل طالح هم داریم که بر اساس اعتقاد نادرسته. عمل طالح بر اساس اعتقاد نادرست، انسان شقی ازش متولد میشه. یا آیه دیگه که یه بیان اضافه تر از این آیه داره اینه، میفرماید که الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این یه بیان اضافه تر از اون قبلی داره. در آیه قبلی فقط معلوم شد که انسان سیرش در ایمان و عمل صالحه، اما نگفت چه جوری. اینجا جورش هم میگه، میفرماید که آنچه که صعود میکنه کلم طیبه، یعنی اعتقاد درست. در اعتقاد نادرست انسان سقوط میکنه. در قرآن از تعبیر سقوط استفاده شده. مسیر شقا به نام مسیر سقوط معرفی شده. سیری که در قرآن معرفی میشه سیر عمودیه. اینجا میفرماید که اونی که صعود میکنه کلم طیب، کلم طیب یعنی سخن طیب، یعنی اعتقاد درست. والعمل الصالح یرفعه، اونی که بالا میبرتش عمل صالحه. خب عمل صالح چجوری کلم طیب رو بالا میبره؟ این مطلب بارها خدمت شما بنده تقدیم کردم. عمل صالح اینجوری کلم طیب بالا میبره که کلمات و علوم فقط یه سلسله الفاظن، تا به صحنه عمل نیان در درون انسان جا نمیگیرن، چون موضوع این حرکت، محل ریزش این حرکت، میوهی که قرار متولد بشه در درون خود انسانه. محصول سیر و علم و عمل خود انسانه، انسانه که باید محصول بده. خب چجوری سیر میکنه؟ با کلم طیب. اما کلم طیب با عمل صالح بالا میبره. شما اگه هزار سال بگین خدا رازقه، تا توی یک پهنه زندگیتون اینو بهش عمل نکنید و نیابید، این جمله یه جمله بیشتر نیست. حالا خودتون بفرمایید چقدر شنیدین راجع به علم بی عمل؟ در روایات داریم که العلم یهتف بالعمل، علم عمل رو صدا میزنه. و ان اجابه و الا فارتحل، اگه اجابتش کرد که کرد، اگه نکرد علم ارتحال پیدا میکنه، رحلت میکنه، یعنی میره. علمی نیستش که. چجوری؟ مثل من و امثال من، علمایی که من و امثال من داریم. مرحوم علامه میفرماید که ما اگر در مقابل یکی از پادشاهان عالم بذارنمون، یه حالتی از خشوع و خضوع در خودمون احساس میکنیم که یک از هزار اینو در مقابل حق تعالی احساس نمیکنیم، در حالی که هممون اعتقاد داریم که ملک الملوک خداست. هممون میگیم قل اللهم مالک الملک. بعد نشون میفرماید که امثال این تناقضات در اعتقادات ما بسیار است. ما بسیار اعتقادات، هممون میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوه نیست، ولی به حول و قوه خودمون اول از همه اعتماد داریم، بعدم به همه عالم اعتماد داریم، به تنها کسی که اعتماد نداریم به خداست. ما یعنی من امثال من. خب این تناقض دیگه. چرا این تناقض هست؟ چون فقط شنیده ام، در عمل به کار نبسته ام. اینه که ما زندگیمون با اعتقاداتمون دوتاست. بعدم یه مشکل دیگه همین وسط داریم. مشکلمون اینه که میگیم آه تو مجالس که میشینیم خیلی مثلا حالمون خوبه اینا، ولی بعد میریم بیرون دوره همونجوری هست. چون ما مجلسمون با زندگیمون دوتاست، یعنی این اعتقاداتمون رو نمیبریم در صحنه زندگی. اگر اعتقاداتمون بره در صحنه زندگی، تمام حرکات و سکنات ما، تمام لحظات ما میشه سیر. و خب مراقبه که مرحوم علامه بهش اشاره میکنه، میگه مراقبه اینجاست. خب این مطلب هم بارها قبلا عرض کردیم. پس تا اینجا دو قدم اومدیم جلو. قدم اول این که تمام این عالم به خاطر انسانه، تمام این حرکات و سکنات، اعمال و عبادات، ارسال کتب و انزال کتب و ارسال انبیا برای انسانه. این یک. و دو، حالا این انسان چیه؟ جواب، این انسان میوه کارخانه علم و عمله. هر علمی که داشته باشه بر اساس اون عمل کنه، محصول اون عملش در درون خودش پیاده میشه. حالا سوال اساسی و مطلب سوم که خیلی باید اینجا روش توقف بکنیم اینجاست. این محصول چیه؟ از کارخانه علم و عمل چه محصولی میاد بیرون؟ الان بنده اینو عرض میکنم، شما نسبت به این عرض بنده یه شهودی دارین. اون شهودیه که نسبت به خودتون دارین. شما الان همه ما خودمون رو مشاهده میکنیم دیگه. همین الان شما خودتون رو مشاهده کنین، ببینین که این درسته، این مطلب غلطه. بسیار خوب، قبول کردیم که، حالا من میگم قبول کردیم، شما قبول نکردیم، ولی قبول کردیم انشاءالله که محصول انسان محصول کارخانه علم و عمله. به نظر میاد که این امر طبیعیه، نمیدونم اگه کسی مخالفتی داره میگه اینجوری نیست، یعنی یا اگه دوست داشتیم بنویسیم ما راجبش صحبت کنیم، بگیم ما قبول ندارم که انسان محصول کارخانه علم و عمله، البته به این دلیل دیگه، یه دلیلم بگیم منش. ولی ظاهرا یه چیز طبیعی به نظر میاد دیگه، لزومی نداشت که آیه قرآن بخونیم، تبرکاً فقط ما گفتیم. هر کسی رو نگاه میکنی هر نقطه ای از عمرش که ایستاده تو اون نقطه محصول اعتقاداتش و اعمالی که بر اساس این اعتقادات انجام داده. حالا این محصول چیه؟ به نظر شما این محصول چیه؟ از کارخانه علم و عمل چه محصولی بیرون میاد؟ بنده خیلی فکر کردم راجع به این موضوع. به نظر میاد که محصول این کارخانه ادراکه. انسان مساوی با یک ادراک. ادراک یعنی درک کردن، یه درکه، یه علمه، یه نمیدونم چه لغتی بگیم، همون ادراک از همش دقیق داره. بنده و شما الان، شما بفرمایید 50 سال محصول زندگیتون چیه؟ جوابش اینه که یه ادراکه، یه عبارتی از مرحوم علامه خوندم سالها پیش، نفهمیدم، مثل خیلی چیزی که نفهمیدم، اخیرا وقتی این مطلب رو دیدم یاد این عبارت افتادم. ایشون در رساله منامات، خیلی عجیبه این رساله، انشالله یکی پیدا بشه این رساله رو شرح کنه، میفرماید که حالا من خیلی خوشحالم که در محضر آجاقای مطالب رو عرض میکنم، چون آجاقا اشکالی داشته باشه بنده تذکر میدم، میخوام این قشنگ چکش بخوره، اگه اشتباس دیگه نرم جایی دیگه بگم اینا رو مردم. ایشون دو تا عبارت اونجا داره، ببینین چقدر دقیقه. میفرماید که این رساله، یعنی رساله منامات، هاذهی جملة القول فی الاحوال العارضة للانسان، این رساله در مورد این که بر انسان چه حالاتی عارض میشه، در واقع اون رساله به یه نوعی میشه گفت رساله انسان شناسیه، خودشون میگه از نوع مباحث نفس شناسیه، خیلی فوق العاده است. دو تا جمله داره، یکیش اینه، میگه من حیث انه مستکمل بالفطرت بالعلم، انسان دائما مستکمل بالفطرت به علم. سه تا کلمه ایشون اینجا گفته، مستکمل یعنی دائما انسان در مسیر کمالی خودش، این کمالی رو که طلب میکنه، این کمال با علم اتفاق میفته و اینم یه امر فطریه، یعنی سنگ نوشتشه، اصلا انسان طراحیش اینه، فطرت یعنی طراحی، ساختمانش اینطوریه که با علم کامل میشه. بعد در چند تا فراز اون طرفترش میفرماید که انهو، برادر و خواهر، جواب بسیاری از سوالات ما این تو این عبارتهای کوتاهه. ما خیلی سوالات داریم، خیلی مشکلات داریم، بنده چون یه معلم ساده هستم توی جامعه خیلی در معرض سوال و جوابم، تقریبا با سوالات جامعه آشنام که چه چیزایی برای مردم مسئله است. بسیاری از سوالات ما پاسخش توی این نکته های اساسیه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، میفرماید اولا انهو اذا کان ذا کمال تدریجی، انسان تدریجا به این کمال دست پیدا میکنه. اگر ما یه شب قرار بود به جایی برسیم، بهمون یه شب 24 ساعت خدا عمر میداد. بعضی موجودات هستن که در عرض یه 24 ساعت از توی خاک میان بیرون و کامل میشن و تخم گذاری میکنن و بعدش هم میمیرن، 24 ساعت عمر میکنن. دیدین تو این برنامه های مستند، اون کمال، دوره کمالش 24 ساعته، یکی هم دوره کمالش دو هفته است، لوبیا رو بکارین دو هفته دیگه در میاد، دو هفته بعدش هم میوه میده، آخر تابستون هم خشک میشه. یکی هم از گردو بکارین 50 سال 60 سال 70 سال، حالا من دقیقاً با گردو آشنا نیستم چند سال عمر میکنه، ولی میدونم که حداقل 7 8 10 سال طول میکشه تا میوه بده. سال اول گردو نمیده، مگه این گردو اسرائیلیا، اونا سال اول که میکاری گردو. خب هر موجودی یه کمالی داره، این تدریجیه. بعد ببینید چی میفرماید، میفرماید که هازا سو ان الانسان حیث و کان نوعا حقیقیا ممتازا عن سایر قسمائهی به ادراک الفکری تام. انسان فرقش با سایر موجودات در ادراک فکری تامه، ادراک فکری تام. یعنی انسان جز ادراک چیزی نیست، سیر کمالش سیر کمال در ادراکه. شما یه کوه عمل بیار بدون ادراک در پیشگاه خدا هیچ ارزشی نداره. قبول دارین که این که من گفتم روایت داریم که با کوه های عمل بعضیا میان همش هیچ میشه، محصول عمل ادراکه. ایشون میگه انسان تفاوتش اصلا ادراک فکری تامه، انسان یعنی مساویس با ادراک. حالا نمونش بخش آخر ارزمه که ارزم رو تمام بکنم. شما ملاحظه بفرمایید، انشالله امسال این رختوشمون بشه این شب اول، یه دور قرآن رو اینطوری مطالعه کنیم، در حال در کنار اون که تحذیرمون کردن که ما اولی انجام میدیم. امیرالمومنین گفته وقتی قرآن میخونید همتتون تموم کردن سوره نباشه، ما هست. حالا برای اینکه این خلاصه سینمون آسیب نبینه، اونو بخونیم، اون جزئی که تون تون میخونیم و نمیفهمیم اون هیچی، ولی یه خوندن هم اینجوری داشته باشیم. اون اگه مثلا یه ساعت برای این وقت میذاریم، یه 10 دقیقه هم محض رضای خدا وقت بذاریم، اگه تمومم نشد بعد ماهای بعد تمومش بکنیم، لزومی هم نداره تموم بشه. امیرالمومنین فرموده همتتون در انگام خوندن قرآن تمام کردن سوره نباشه. ما یه بار قرآن اینجوری بخونیم ببینیم قرآن داره به ما چه پیامی میده. قرآن به ما دائما دو تا پیام میده، یا به یک عمل ما رو دعوت میکنه یا به یک ادراک، و غالبا به ادراک دعوت میکنه، و هر جایی هم که به عمل دعوت میکنه در پایان اون عمل یه ادراک. پس قرآن از اول تا آخر ما رو به ادراک دعوت میکنه. اون وقت خلط مبحث های ما اینجا شروع میشه، ما گیر و گور داریم حسابی، چون ما عمل زده ایم، گرفتار وادی عملیم. ببینید بنده عملو نمیکوبم، هیچ کس حق نداره عملو بکوبه. کسی حق داره علمو بکوبه؟ هر کی علمو میکوبه باطله، هر کی عملو بکوبه باطله. عمل کوبی باطل است، علم کوبی باطل است. ما نه عمل کوبی داریم نه علم کوبی. بله بنده در نظر آجاق عرض میکنم، آجاق اگه روایتی سراغ دارن، شما اگه سراغ داریم بگین که علمو کوبیده باشه، عملو کوبیده. اصلا نداریم. چرا داریم؟ عبارت علمو کوبیدن کی؟ وقتی که طرف فقط به علم اکتفا بکنه، محصول عملی نداشته باشه. عالم بی عملو کوبیدن حسابی، علم بدون عملو کوبیدن حسابی. عملو کوبیدن در چند جا، یکی اونجایی که آدم عملی انجام بده ولی مطابق علم نباشه. گفتن کسی که عابدی که عملش مطابق علم نیست مثل الاغیه که دور سنگ آسیاب میچرخه، صبح تا شب میچرخه، شب همون جایی بوده که هست. علم عمل بدون علم و کوبیدن. دیگه چی رو کوبیدن؟ قره شدن به علم و عمل رو کوبیدن، که یه کسی عملی انجام بده به عمل خودش قره بشه، اینو کوبیدن. اما هیچ جا عمل رو نکوبیدن. ما الان موضوع سخنمون عمل کوبی نیست، موضوع سخن ما اینه که محصول عمل باید ادراک باشه. اگه محصول عمل ادراک نبود، این عمل هیچ ارزشی نداره. میشیم جزء اون دسته ای که علامه در المیزان فرموده علت انحطاط و سقوط مسلمانان عمل به ظواهر اعمال و اعراض از روح و باطن عمل است. بعد دو صفحه بعدش میگه کسانی که این گونه هستن، اینا جزء اون دسته ای هستن که آیات خدا رو مسخره کردن. آیات خدا رو چجوری مسخره کردن؟ یه جوکی هست همه شنیدن، جوکی دیگه، جوک این طنز دیگه. ما خودمون کلن زندگی دینیمون جوکه، ولی توجه نداریم به این، این جوکه، جوک این طنز. میگه رفت طرف پیش دکتر، دکتر یه نسخه نوشت بهش، گفت که اینو بریز تو آب بخور. بعد این فرداش اومد گفت که آقای دکتر ما داکه خوب که نشدیم، چه دل دردم گرفتیم، اینم دکتر مردم شناس بود، دکترای قدیم اینطوری بودن، ان شاء الله الانم اینطوری بشن. گفت چیکار کردی فهمید این نسخه رو خورد کرده ریخته تو آب خورده، اینو خورده، کاغذو خورده. بعد ما اینا میگیم، بعد میخندیم، برای خودمون همینطوری هستیم. ما قرآن رو ریختیم تو آب، به ما گفتن که عملت باید محصول داشته باشه، ما بدو بدو میخوایم فقط جزءو تموم کنیم. ما اون وقتی که دعای کمل میرفتیم، زیباترین جمله دعای کمل برامون این ائمه المیامین بود، چون میدونستیم دیگه رسیده به آخر دعا، الان از شر این خواننده خلاص میشیم. یه سال رفتیم مهدیه تهران با رفقای مسجدمون، اونجا چرا خاموش شد و یا آقای معروفی هم اومد و رسید به این ائمه المیامین، ما گفتیم خلاص شدیم دیگه. بعد داد دست یکی از این شاگرداش که میخواست تمرین مدایی بکنه، خودش رفت یه مجلس دیگه، این تا ساعت 1:30 ما رو تو اون یه فراز آخر نگردش. ساعت 1:30 ما با خودمون عهد بستیم دیگه، دعای کمل نریم و به این عهدمون هم تا امروز عمل کردیم. بله اصلا ما، بله همینطوره، دقیقا همینطوره. ولی اکتفا بر ظاهر، موضوع سخن این نیست که ظاهر اثر نداره. اصلا مگه میشه کسی بگه ظاهر اثر نداره؟ شما کتاب فیزیک بخونی نورانی نمیشی، ولی آیه قرآن تماشا کنی نورانیت داره. ولی برای کی نورانیت داره؟ حالا بنده یه سوالی از شما میکنم، این آیه قرآن مگه نیست؟ فیه شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین آیه که شما میگید نورانیت داره، خود قرآن میگه ولی ظالم اگه بکنه جز خسارت بهش چیزی اضافه نمیشه. کو نورانیتش؟ گیر کار کجاست؟ به صرف این جمله نمیشه اکتفا کرد که آقا آیات قرآن نورانیت داره. بله داره، ولی باید این به پایان برسه. شما اگه صورتتون رو بشورید وضو نگرفتین، نمیشه بگین حالا من وقت ندارم، بالاخره یک پنجم وضو رو گرفتم دیگه. وضو باطل میشه با شستن صرف صورت. باید حتما دست راست و چپ و مسح سر و پا رو بکشین. وقتی تمام شد یه حالتی به شما دست میده به نام وضو که با اون میتونی نماز بخونی. موضوع سخن از اینه که چرا ما حرکت نمی کنیم؟ چرا ما تغییر نمی کنیم؟ حالا شما ملاحظه بفرمایید محصول آیات چیه؟ بنده به آیات متعددی اشاره میکنم، شما ببینید درست عرض میکنم یا نه، آیا پیامش ادراک هست یا نیست. در کتاب شریف بهار الانوار هست یه چیزی هم هست من هنوز نفهمیدم، اگه کسی اینو فهمید به من توضیح بده. اینجا گفته هر کسی این 6 تا آیه رو بخونه، ولی 7 تا آیه است. هرچی هم سرچ کردم من جای دیگه پیدا نکردم. گفته هر کسی این 6 تا آیه رو بخونه، من قرار آغاز آیات 3 بعد 7 تا آیه است. اینو الان نفهمیدم اشتباه چاپیه یا اینکه این آیه رو مثلا خود راوی اضافه کرده. حالا اگه کسی تحقیقاتی داشت به ما بگید. 7 آیه است، من به همین اکتفا میکنم. ببینیم پیام اینا چیه. 1، امیرالمومنین فرموده که من قرأ هذه الآیات الست، کسی که این 6 تا آیه یا همین 7 آیه رو بخونه، فی کل قداتن، هر صبح اینا رو بخونه، کفاه الله تعالی من کل سو، خدا آن از همه بدی ها نجاتش میده، حفظش میکنه. ولو القا نفسه الى تهلکه، ولو اینکه خودشو به هلاکت بندازه. البته این مفهومش نیست که بره خودشو به هلاکت بندازه، آیا رو امتحان کنه ها. این مثل اینه که شما یه جلیقه ضد گلوله بدیم بگه آقا اینو تیرم بزنی به خودت نمیمیری، بعد که هیچ آدم عاقلی میگه یه تیر به خودش بزنه، بگه آقا امتحانی بکنیم ببینیم. این تعبیر یعنی این از هلاکت انسانو نجات میده. این 7 آیه است. 1، قل بگو پیامبر، لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، هرگز به ما اصابت نمیکنه الا آنچه که خدا نوشته. این داره برای ما چی ایجاد میکنه؟ به ما میگه بخواب، بخور، بشین، نشین، برو، نرو. داره با ادراک ما حرف میزنه، داره میگه عالم طراح عالم خداست. حالا البته اینکه این جمله کجا میشینه اینو باید بحث کنیم. ما داره میگه طراح عالم خداست. در سوره حدید هم یه اضافه بهش میکنه، در سوره حدید میفرماید که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. بعد محصولشو میگه، میگه باید محصول این تفکر این باشه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، از اون چیزی که از دستتون رفته تأسف نخورید، از اون چیزی که بهتون داده میشه شاد نشید. مؤمن تمام عالمو بهش بدی و بگیری براش فرقی نمیکنه. هو مولانا، مولای ما خداست، یعنی برنامه ما رو یکی دیگه نوشته. حالا شما اگه خواست این تفسیر اینو بگیرین، هو مولانا تفسیرش سوره یوسف. یوسف یه آدمیه که مولاش خداست، یه سوره یوسف سوره ولایته. خداوند یوسف تک و تنهایی که هیچ کس جز خدا نداره، از مقام ته چاه بردتش به مقام عزیز مصر. این معنی هو مولاناست. وقتی اینطوری شد، علالله فلیتوکل المؤمنون، این عبارت حصره، مؤمن فقط به خدا تکیه میکنه. دو، و ان یمسسک الله بضرن، اگر خدا تو رو به یک ضرری مبتلا بکنه، فلا کاشف له الا هو، احدی غیر خدا نمیتونه این ضرر رو از تو برداره. و ان یردک بخیرن، اگه خدا بخواد خیری به تو برسه، فلا راد لفضله، به احدی نمیتونه اون خیر رو برگردونه. یعنی همه با هم هیچ کارن، یعنی من با کی کار دارم؟ این داره با ادراک من حرف میزنه. حالا شما ببینید ما و جامعه ما چقدر گرفتار آدم ها هستیم، برای امکانات خودمون، برای عزت خودمون، برای شرایط مالی خودمون، چقدر نگرانیم که یکی بهمون آسیب بزنه، یکی بهمون خیر برسونه، چیکار کنیم که این خیرشو از ما قطع نکنه، این از دست ما ناراحت نشه که نونمونو ببره. داریم یه راد نافع و زار خداست. بعدش هم یصیب و بهی من یشاء من عباده، دستش هم بازه، به هر کی بخواد اینو میزنه، کسی دست خدا رو نمیبنده. خدایی که دستش بازه و نافع و زار فقط اوست، و هو الغفور الرحیم. و ما من دابتن، بعد میاد در آیه دو سوم و چهارم روی مسئله که ما بسیار بهش محتاجیم، رزق و روزی، میگه هیچ جنبنده ای نیست الا علی الله رزقها، رزقش بر خدا واجبه و فقط بر خدا واجبه. این ترجمه هایی که من میکنم از خودم در نمیارم، عبارت این ترجمه‌ش اینه، علی الله رزقها حسره، علی هم واجبه دیگه، علی الله یعنی یجب علی الله، البته هیچی بر خدا واجب نیست، چون تنها حاکم مطلق عالم خداست، خدا هیچ قیدی نداره، اما خودش بر خودش واجب کرده. علی الله رزقها و یعلم مستقرها، جایگاهش هم میدونه، و مستودعها، مستودعش هم میدونه. اگه الان از این پرنده از لانه خودش پرواز کرده باشه، هم اون میدونه که لانه این پرنده کجاست، هم میدونه که به کجا پرواز کرده. من اینو بارها گفتم، دلم میخواد بارها هم بگم، خودم کیف میکنم از گفتنش. 30 سال پیش حاج آقا به من فرمودن توی میدون بهارستان، من تازه تشکیل زندگی داده بودم، بعد به من فرمودن که ببین نگران رزق و روزیت نباید باشی، باید مثل این کبوترها باشی. یه چند تا کبوتر وسط میدون بهارستان بودن، به من فرمودن ببین اینا نگران نهار رو زورشون نیستن. تازگی ها دیدم پیغمبر خدا هم اینو فرموده، تازگی ها دیدم روایتش، پیغمبر خدا فرموده مؤمن مثل پرنده است که صبح از خونه گرسنه میره بیرون، غروب با چینه‌دان پر برمیگرده. حالا منم با اجازه پیغمبر خدا بهش اضافه میکنم، چه دلار بشه 1000 تومن، چه دلار بشه 100,000 تومن، من هر چی نگاه میکنم میبینم هیچ گربه ای از گرسنگی نمرده. گوشه کنار خیابون نگاه میکنم یه گربه پیدا میکنم از گرسنگی مرده باشه، گوشت مثلا 3 برابر شده قیمتش، ولی گربه ها همه زنده. سابون و کعین من دابتن، چه بسیار جنبندهی که لا تحمل و رزقها، خودش روزی خودش رو حمل نمی کنه، الله و یرزقها. بعد میگه و ایاکم، شما هم همینطورین، اونو گفتم که ایاکم رو بگم، و هو سمیع العلیم، سمیع و علیم هم از هم میشنوه هم میدانه که حاجت شما چیه. ما یفتح الله للناس من رحمتن، اگر خدا دری رو از رحمت به روی کسی باز کنه، فلا ممسک لها، احدی نمیتونه این در رو ببنده. و ما یمسک، اگه دری رو ببنده، فلا مرسل له من بعده، کسی نمیتونه باز کنه. و هو العزیز الحکیم، قل بگو، افرأیتم ما تدعون من دون الله، این همه عمر کردین اون کسایی که منهای خدا صدا میزدین رو تجربه نکردین؟ ان ارادنی الله به ضرن، اگه خدا اراده کنه که ضرری به من برسه، حل هن نکاشفات و ضرهی، اونا میتونن ضرر رو برطرف کنن. او ارادنی به رحمتن، اگه بخواد یه رحمتی به من برسه، حل هن نممسکات و رحمته، اونا میتونن جلوی اون رحمت رو بگیرن. قل حسبی الله، این ذکر حضرت ابراهیم بوده، حسبی الله، خدا منو بس است، علیه یتوکل المتوکلون، تکیه کنندگان فقط به اون تکیه میکنن. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. رب عرش عظیم خداست، تمام عالم از عرش اداره میشه. همه این آیات داره یه پیام میده، داره میگه با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. یه دقیقه عرضم ادامه بدم تمام. خلاصه عرض این بود که عالم به خاطر انسان خلق شده، انسان محصول کارخانه علم و عمله، این محصول ادراکه. این آیات نمونه هایی بود از اون آیات فراوانی که در قرآن کریم هست، داره ادراک ما رو میسازه. نمونه هایی هم از روایات انشالله فردا شب خدمتون تقدیم میکنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بله حالا اینجا باید برای جواب این سوال ما خیلی حرفا باید بزنیم، ولی جواب اساسیش اینه که ما همینیم که هستیم، ما همینیم که یه عمر کج و ماوج عمل میکنیم. اگر این صفات خدا نبود، اگر صفت جباریت خدا نبود که خدا جبران میکنه نقص ما رو، ما اونی هستیم که استخونمون میشکنه. استخون میشکنه دیگه، استخون شکستنیه، فولاد که نیست که. کی استخون رو جا میندازه؟ پزشک. کی بند میزنه؟ پزشک که استخون رو جوش نمیده که، استخون رو خدا جوش میده. یا جابر العظم الکثیر. چون ما خلافکاری های بسیاری داریم، خطاکاری های بسیاری داریم، نقایص بسیاری داریم، در ازای این نقایص ما خداوند باید یه سلسله صفاتی داشته باشه که این نقص ما رو پوشش بده. یکی از این صفات غفران خداست.